أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در روايات قائده يد بود. اولین روایت، روایت حفص بن غیاث بود که استدلال شد به آن بر قاعده ید. در منطق الاصول اشکال گرفتن، گفتن که از این روایت بیش از اثبات ولایت تصرف برای ذلیت نمیتوان استفاده کرد. اگر امر دائر باشد بین مالک بودن و غاصب بودن، منحصر است اثبات ولایت تصرف او بر مالک بودنش. اما اگر محتمل باشد که او وکیل یا ولی مالک باشد، ما نمی توانیم با این روایت اثبات کنیم مالک بودن او را، ولذا اگر او فوت بکنه ورثه‌اش نمی توانند طبق این روایت بگویند که این مال در ید پدر ما ملک او بود و به ما به ارث می رسد. چرا؟ ایشان فرمودند که ظهور اولیه این تعبیر که هو لهو همین هست که یعنی هو ملکهو، ما در این اشکال نداریم. اشهد انه له، امام فرمود نعم، و این ظاهر است در این که یعنی اشهد انه ملکه، ولیکن قرائنی هست در روایت که ما از این ظهور اولی رفعیت کنیم و هم کنیم اشهد انه له را بر این که لهو ولایت و تصرف. و این استعمال گاهی در لسان عرف هم به کار میره. حالا قرائن چیه؟ یک قرینه این بود که امام علیه السلام وقتی که سائل گفت اشهد انه فی یده ولا اشهد انه له فلعله لغیره، امام علیه السلام به او نقضی کرد، فرمود افیهل شراء امر؟ قال نعم. آیا میتوانی این متاع را از او بخری؟ او گفت بله. امام فرمود فلعله لغیره، شاید این مال دیگری است، و او با همین قانع شد. در حالی که اگر بخواهد اماره بر ملکیت باشد ید انسان، خب ممکن است در جواب از این نقض گفته بشود که آقا لزومی ندارد که ید اماره ملکیت باشد، این نقض شما وارد نیست. ما مالی رو در ید شخصی میبینیم، قاعده ید رو اماره میگیریم، بر ولایت تصرف از او میخریم، اما اماره بر ملکیت نمیدانیم. دیگر نقض امام هم وارد نبود. پس معلوم می شود که شبهه این سائل در این بود که آیا ید اماره بر ولایت تصرف هست یا نیست. امام فرمود بله ید اماره بر ولایت بر تصرفه، شاهدش اینه که شما میروی و از او خرید میکنی و اگر او ولایت بر تصرف نداشت که نمیتوانستی از او بخری. از طرف دیگر قرینه دوم این که در روایت هست که من این جاز لک ان تشتریه و یسیر و ملکن لک ثم تقول و بعد الملک هوولی و تحلف علی. خب اگر هوولی یعنی هو ملکی، این که تکرار غیر عرفی لازم میاد، ثم تقول و بعد الملک هو ملکی، این که گفتن ندارد. اما اگر معنا کنیم ثم تقول و بعد الملک هذا تحت ولایتی و امره به یدی، این عرفیست، مالک همیشه میگوید امر ملک به ید من است، الناس مسلطون علی اموالهم، این عرفیست لغو نیست، الناس مسلطون علی اموالهم. ثم تقول و بعد الملک امره به یدی، اما اگر بگیم ثم تقول و بعد الملک هذا ملکی، این عرفی نیست. وقتی هوولی ظهور پیدا کرد در اینکه امره به یدی، همون اشهد و انه له هم شبیه همین است، اونم ظهور پیدا میکنه که در اینکه اشهد و ان امره به یده. قرینه سوم اینه که لولم یجوز هازا لما قامل المسلمین سوق، اگر ثابت نشه که زلید ولایت بر تصرف دارد، لما قامل المسلمین سوق، لم یقم للمسلمین سوق، و الا ثابت نشود که زلید مالک است. شاید وکیل مالک باشد، شاید ولی مالک باشد، ولی اصل ولایت بر تصرف ثابت بشود، نظام سوق مسلمین که مختل نمی شود. این اشکال در منتقل اصول سابقه تاریخی داره. مرحوم محقق اصفهانی هم مطرح کرده و جواب داده. جواب محقق اصفهانی اینه که مورد این روایت جایی بود که ذلیت ادعا میکرد من مالکم، ولذا نیاز پیدا کرد به شهادت. اذا رأیت شیئا فی یدی رجل یجوز لی ان اشهد انه له قال نعم. موردی بود که هم دائر بود بین این که شخص مالک است یا غاصب، نیاز به شهادت بود بر مالک بودن او، آمد سوال کرد که من شهادت بدهم که او مالک است. مورد روایت این بوده. اصلا در این مورد امام این مطالب رو فرمود، چون سوال از شهادت بود بر ملکیت، نیاز به شهادت در جایی است که او مدعی ملکیت است، دنبال شاهد می‌گردد. مورد روایت این بود، امام در این مورد این مطالب رو فرمود و لذا این تعابیر کاملا عرفی است در روایت. به نظر ما این مقدار جواب قانع کننده نیست، برای اینکه اولا اگر مورد روایت دائر باشد بین مالک بودن و غاصب بودن و در این مورد امام بفرماید اثبات می شود مالکیت، دلیل نمیشه که در جایی که احتمال وکیل بودن ذلیت را از طرف مالک میدهیم اونجا هم قاعده ید جاری بشود برای اثبات مالکیت. وقت این روایت مشخص از مدعا، این شخصی که فوت می کند ورثه او احتمال می دن که ید او بر این اموال ید وکالتی بود، ید ولایی بود. پس دیگر با این روایت نمی توانند مشکل ارث رو حل کنند. یا اگر یک شخصی نزاع بکند با ذلیت، بگوید این اموال مال تو نیست، تو وکیلی از طرف من، این اموال من است، خب دیگر این روایت ثابت نمی کنه مالکیت ذلیت را در مقابل وکالت یا ولایت او. و این به معنای این است که روایت رو از ظهور در قاعده ید به طور مطلق بیاندازیم. به نظر ما برای جواب این اشکال که در منطق الاصول بیان کرده، که عرض کردیم قبلا هم اجمالا مطرح بوده، اینجور باید گفت: ظاهر اشهد انه له ملکیت کما اعترف بهی فی المنطقه، و این قرائنی که ایشان ذکر کرد هیچ کدام صلاحیت قرینیت نداره که ما از این ظهور رفعیت کنیم. اما قرینه اول که ایشان گفت که امام وقتی نقض کرد افیه لشرا اومن و او گفت بله، یعنی اون سائل با این نقض امام قانع شد، معلوم میشه که قاعدیت اماره ولایت بر تصرف است که او قانع شد، و الا اگر قاعدیت را امام اماره بر ملک می گرفت، خب او می توانست بگوید یا ابن رسول الله من می خرم از ذلیت مال را، ولی دلیل نمی شود که ملک او باشد، فوقش دلیل این است که او ولی التصرف است. جواب اینه که در ذهن این سائل نفی کلی قاعدیت بود، که قاعدیت اماره ملکیت نیست، پس در مواردی هم که ما امر این ذلیت دائر است بین مالک بودن و یا غاصب بودن، چون قاعدیت اماره ملکیت نیست، من نمیگویم که این مال اوست، من میگویم در دست اوست. در ذهن سائل این بود که من از کجا بدانم که این آقا که این مال در یدش هست مالک این هست، من میگویم که این مال در ید او هست. امام یک مورد نقض برای این شبهه سائل که ذکر بکنه کافیه، برای اینکه این شبهش با یک تقریب عرفی منهدم بشه. الان یک کسی بیاد به شما بگه آقا من در ید یک شخصی مالی دیدم، یا آقاییست ماشینی در اختیار داره، من بگم این ماشین مال اوست، شما میفرمید بله، او میگه خب من میترسم مال او نباشه، فلعله لغیرهی، شاید مال کسی دیگه باشه، من میگم در دست او این ماشین هست. همین مقدار که امام به او نقض میکنن، میفرمان آیا تو می روی از او بخری؟ و بعد از خریدن، نقض اینه، و تنها خریدن نقض نیست، تو می روی از او بخری و بعد از خریدن به مردم اعلام می کنی که این ماشین من است. امام ارتکاز سائل را باز کرد. سائل برای نقض کافی است یک مورد را به عنوان نقض کنند. این دلیل بر این نمی شود که اون قاعده عام نیست. قاعده این بود که اذا رأیت شیئا فی یدی رجل اشهد انه له، قال نعم. این قاعده عام است. سائل شبه داشت، گفت آقا من چیزی که با چشمم نبینم نمیخوام بگم، من میگم این ماشین در دست اوست، این مال در دست اوست، نمیگم این مال مال اوست. امام این ارتکاز سائر رو باز کرد، فرمود شما میری بخری این مال را یا نه؟ اگر میگفت نه نمیرم بخرم، که زندگیش مختل میشد، ولذا گفت بله میرم بخرم. امام فرمود، مقدمه بود این اعتراف گرفتن برای این مطلب، که امام به او فرمود خب وقتی مال رو از او خریدی، بعد میری این ور اونور میگی این مال من، این خانه من، این ماشین من چجور شد، به خودت نسبت میدی این مال را و قسم میخوری بر آن، در حالی که از طرف او به دست تو رسیده است. همین مقدار که این فرض فرضی بود، فرض مورد نقض فرضی بود که بحث وکیل بودن مالک نبود، همین کافی بود که شبهه سائر رو منهدم بکنن. شما وقتی یک شخصی شبهه‌ای داره در رابطه با قاعده عامه شما، لازم نیست که نقضی بکنی که عام باشه، یک نقض خاص هم بکنی که شبهه او برطرف بشه کافیه. قاعده عام بود، اذا رأیت شیئا فی یدی رجل اشهد انه له، قال نعم. بعد که این سائل شبهش رو ادامه داد، گفت فلعله لغیره، ظاهر فلعله لغیره یعنی فلعله ملک و غیره و هازا یبیعه غصبا. شبهه سائل این بود، نه که قاعده ای که امام بیان فرمود قاعده عام نبود. برای هدم شبهه سائل امام فرمود که عجب، وقتی میخری بعد میایی به خودت نسبت میدی، میگی مال من است، در حالی که از طریق او به دست تو رسیده است، ولی حاضر نیستی بگی مال اوست وقتی در ید او میبینی. فرض این است که سؤال سائل این است که اشهد ان اذا رأیت شیئا فی یدی رجل اشهد انه له ای ملکه ای ملکه، قال نعم. این قاعده عامه است. بعد او شبهه‌ای که داشت این بود که فلعله لغیره. خب امام برای این شبهه که آمد یه نقضی رو مطرح کرد، لازم نیست این نقض عام باشه، لازم نیست برهانی باشد نقض، نقض عرفی است. برای اینکه سائل این قاعده رو به طور مطلق زیر سوال برد، کافی است یک مورد نقض واضح برای او پیدا کنند و او رو قانع کنند. اما قرینه دوم اینه که ایشون میگن تکرار لازم میاد، ثم تقول و بعد الملک حال حوالی و تحلف علی. آقا با این توجیه شما تکرار لازم نمیاد؟ فمن عین جاز لک ان تشتری و یسیر و ملکن لک ثم تقول و بعد الملک امرهو به یدی. که روشنه که انسان بعد الملک میگه امره به یدی، این که همونطور که روشن است بعد الملک شرعی آدم میگه هو ملکی، بعد از این که قانون مرا مالک بداند، همونطور که روشن است که میتوانم بگویم این مال من است، روشنم هست که میتوانم بگویم امر او به ید من است. پس بر فرمایش شما مشکل تکرار این جمله رو حل نکرد. و حل مشکل اینه یا بگوییم اون ملک به معنای استیلا است، فمن عین جاز لک ان تشتریه و یسیر ملکن لک، یعنی وسیر و تحت استیلائک، ملک عرفی، ملک یعنی لغوی، یعنی در اختیار تو باشد. ملکهو ای استبد به تصرف فی، در قاموس اینجور معنا میکنه. من عین جازله که ان تشتری و یسیر ملکن لک عرفن، یعنی در اختیار تو باشد. ثم تقول بعد الملک العرفی هولی، یعنی هولی شرعن و تحلف علی، تکرار لازم نمیاد. بعد از این که اسباب ملک عرفی تو فراهم شد و استیلا پیدا کردی بر آن، میگویی این مال من است. یا اینجور معنا میکنیم یا میگوییم امام با لحاظ شرع فرمود ثم تقول بعد الملک، یعنی با توجه به اینکه شرعاً تو مالکی، امام تعبیر کرد بعد از اینکه خریدی و مالک شدی، یعنی مالک شدی به نظر من اشاره. بعد شما هم هر کجا که نشستی میای خبر میدی مال من است. تشتری و یسیر و ملکن لک شرعن، ولو هنوز تو اعتراف نکنی فعلا، اما دیگر اینکه شارع باید بگوید تشتری و یسیر و ملکن لک شرعن ثم تقول و بعد ملک شرعی، خبر میدهی از اینکه مال من است، تو هم قبول میکنی مال تو است. پس چطور نمیخواهی بگوی این مال قبلا مال بایه بوده است؟ این هم توجیه دوم که بگیم مراد از ملک، ملک قانونی است که امام کار ندارد که سائل چه میگوید. امام میفرماید که میخری و وقتی مالک شدی، یعنی مالک شدی ولو به لحاظ من اشاره، همین کافی است برای تصحیح این استعمال. بعد از این که گفتنش این است که امام میفرماید اشتراعی که شرعا نافذ است، نه اشتراع غیر شرعی، اشتراعی که شرعا نافذ است، بعد از تحقق این اشتراع تو هم میگویی این مال من است. احتمال سوم اینه که بگیم بعد الملکیت الظاهریه، خبر میدهی از ملکیت واقعیه. این مطلبی است که آی خویی داره. آی خویی میفرمان این روایت مفادش اینه میشه بر اساس قاعده ید خبر بدیم از ملکیت واقعیه. این رو توضیح بدم. در این رابطه سه احتمال هست در روایت. یک احتمال که در مسالک داره، امامم تأیید کردن که این روایت میخواد بگه طبق قاعده ید میشه اصلا شهادت داد پیش قاضی که این مال مال فلانی است. آی سیستانی هم تأیید میکنه این نظر را، منتها میگه مورد این روایت کما سیعتی ید مؤکده است، نه ید محضه. یدی است که مقرون است به تصرفات مکرر که عرف وصول پیدا می کند به مالک بودن صاحب ید و تشکیک برخی افراد را شذوذ در مقابل عرف می‌بیند. خب این احتمال اول که شهادت لدن قاضی. احتمال دوم دای خویی تایید می‌کنند اینه که اخبار، مجرد اخبار از ملکیت واقعی او. این طرف میشینه، اون طرف میشینه، میگه که این ذلیت مالک این مال هست، یا من وقتی از او خریدم مالک این مال شدم. وقت طبق این توجیه باید کاملا مضمونش روشنه. تشتری و یسیر و ملکن لکه ظاهرن ثم تقول و بعد الملک ظاهری هولی واقعا. بعد از این که ملکیت ظاهریه تو ثابت شد با قاعدیت، اون هم یه خبر میدی از ملکیت واقعیه. این روایت مفادش اینه که قاعدیت جعل علمیت. احتمال سوم اینه که بگیم نه، اصلا ثم تقول و بعد الملک هولی، هولی ظاهرن، و با به نظرمون همین احتمال اخیر درسته. چرا؟ برای اینکه ذیلش داره که لولاه لما قام للمسلمین سوق. اگر اخبار به ملکیت واقعی جائز نباشد لما قام للمسلمین سوق. شما قاعده طهارت جاری میکنید در آب، با این آب محکوم به طهارت ظاهریه لباس متنجس را میشورید، بدن متنجستان را آب میکشید، وضو میگیرید، غسل میکنید. خب اما وقتی میگید که من بدنم پاک است، خبر دارید از طهارت ظاهریه و هیچ نظام زندگیتون مختل نمیشه، در قاعدیت هم خبر میدید از ملکیت ظاهریه. اتفاقا نوع خبرها همینطوره. وقتی شما میگید این مال منه، این طبق موازین، و الا به شما بگن آقا از کجا میدونی مال شماست؟ این تخمه ما که میخرید میبرید خونه، سوار ماشین که میشید جا میذاری میری سری میگی آقا این تخمه مرغ مال منه، فراموش کردم. اگه اون راننده بگی آقا از کجا میگی مال شماست؟ مرحوم آقای تبریزی تو درس میفرمود علم تفصیلی هست که یا خود این تخمه مرغ غصبی است، یا مادرش غصبی است که به تبع او غصبی میشه، یا مادر بزرگش غصبی است که به تبع نسلش غصبی میشن، و حالا مجر را. البته ایشون میفرمود این علم تفصیلی ها حجت نیست، ولی مقصود اینه که شما از کجا میگید این تخم مرغ مال شما؟ شاید دزدی است، اصلا اون مغازه دار تخم مرغ دزدی آورده میفروشه. غفلت نوعی هم نداشت نباشه، توجه هم داشته باشید. وقتی میگید این مال من، یعنی مال من طبق موازین، طبق موازین ظاهریه. کما اینکه در بحث تطهیر متنجس هم وقتی میگید بدنم پاک است، یعنی طبق موازین ظاهری، و الا معنا نداره بگیم لولا حلما قام للمسلمین سوق. خب ولذا اصلا شبهه سائل این بود که اصلا قاعدیت جاری نیست. شبهه سائل این بود که آقا من چه میدونم مال اینه؟ من نمیگم این مال اینه، نه من نمیدونم مال اینه، ولو ظاهرن. برای چی بگم مال اینه؟ من میگم در ید اونه. امام فرمود که اگر بنا باشه نتونی بگی مال اونه، یعنی نتونی حکم به ملکیت ظاهری او بکنی، لو لم یجز هازا لم یقم للمسلمین سوق. ما این احتمال به نظرمون تقویت میشه، ولذا معتقدیم ثم تقول و بعد الملک ولی، یعنی ثم تقول و بعد الملک ولی ظاهرن. ولذا این توجیه آی خویی که ثم تقول و بعد الملک خب ولی واقعا که فرقش این میشه بعد از ملکیت ظاهریه خبر میدی از ملکیت واقعیه؟ نه، خبر میدیم از ملکیت ظاهریه، منتها بعد الملک همون دو توجیه اول به نظر ما درست هست. عرض میکنم. اما قرینه سوم ایشان که لولاه لما قام للمسلمین سوق، که گفتن در منطقه الاصول اگر قاعدیت اماره بر ولایت تصرف باشد نظام سوق حفظ میشه، ولی نتونیم نفی ید وکالتی بکنیم، حالا یا وکیل یا مالک، بله اگر در دوران بین مالک بودن و قاصب بودن اونجا اگر نتونیم بگیم مالک است نظام سوق مختل میشه، اما این مغازه‌دار مالک است یا وکیل مالک است یا ولی مالک است، هر چه باشد ولی یا تصرف است ان شاء الله از اون میخرم، نظام سوق مختل نمیشه. اینم جوابش اینه که امام فرمود اگر ما حکم به ملکیت ذلیت نکنیم به طور مطلق نظام سوق مختل میشه. اگر در بست ما رد کنیم این قاعده یدران نظام سوق مختل میشه. معلومه که از تفصیل، اگه تفصیل بدیم در جریان قاعده یدران سوق مختل نمیشه، ولیکن همین مقدار برای تقریب به ذهن عرف کافی است، چون سائل تشکیک کلی میکرد در قاعده ید، در مقابل تشکیک کلی او باید بگن لولم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوق. تشکیک کلی میکنی فقط میگی این در ید اوست، معلوم نیست مال او باشد. سائل که نمیگفت که ولایت تصرف رو من اثبات میکنم، مالکیت رو اثبات نمیکنم، سائل تشکیک کلی میکرد. خب امام رد کرد تشکیک کلی او را، این دلیل نمیشه که اون قاعده ای که در اول کلام امام فرمود و اگر راوی اینقدر ادامه نمیداد همون جمله اول کافیه غنن و کفایه که ارعیت این رعیتو فی ید ای رجلن اذا رأيت شيئا في يد رجل يجوز ان اشهد انه له قال نعم، تمام میشد و میرفت. اومد هی تشکیک کرد، هی نقد کرد، امام هم جواب او را داد. این دلیل نمیشه که ما قرینه بگیریم برای اینکه اون جمله اول فقط میخواهد ید را اماره بر ولایت بر تصرف قرار بدهد. پس این اشکال منتقل اصول وارد نیست. سائل تشکیک کلی کرد، گفت قاعده ید اماره ملکیت نیست و فرض متعارف هم چه بسا در ذهنش بود که دوران هم بین قاصب بودن و مالک بودن است، اما دلیل نمیشه که کلام امام در صدر این روایت هم ناظر باشه به موارد دوران هم بین مالک بودن و قاصب بودن. نخیر، جواب امام در جمله اول مطلق است و لذا این اشکال وارد نیست. اما اشکال دوم اشکال آی سیستانیه. آی سیستانی فرمودن این روایت با این توجیهی که ما میکنیم هم هیچ شبهه‌ای نداره مضمونش و هم این که دلیل بر قاعده ید به طور مطلق نخواهد بود. ایشون فرمودن فقها، هم چه فقهای عامه هم فقهای خاصه، گفتن ما دو جور ید داریم، ید مؤکده ید غیر مؤکده. ید مؤکده یعنی صرفا در اختیار او نیست، بلکه قرائنی هست مقرون به تصرفاتی هست که تأکید می کند مالک بودن او را، به حدی که برای عرف علم‌آور است و این ید را مصداق مالک بودن می دانند. ایشون مثال میزنه، میگه اگر فرض کنید در بحث زن و شوهری، شما که ندیدید که این همسایه شما که عقد کرد با همسرش، اما در یک خانه زندگی میکنن، فرزندانی دارند، بعد یک کسی میاد میگه که این مرد شوهر این زن نیست، شما میگید دادگاه، میگید آقای قاضی من میدانم این مرد شوهر این زن است. خب به جوری که اگر بگید تشکیک میکنم شاید عقل نکرده است همین جوری زندگی میکند، عرف این رو شذوذ و عدم اعتدال فکری تلقی میکنه. یا در رابطه با مالک بودن، خب یه وقت یک روز سوار یک ماشین شده یا آقایی، شاید امانت گرفته از دوستش، اما یه وقت مدت هاست داره با این ماشین رفت آمد میکنه، سفر میره، این دیگه ید مؤکده است. اگه اینجا بیای بگی این ماشین مال این آقاست، اصلا عرف خود این تصرف این آقا را مصداق ملکیت میدونه، طریق را با زد طریق یکی میبینه عرف، یعنی این تصرفات را که کاشف از ملکیت عین ملکیت میبینه، جدای از اون نمیبینه، فرق میکنه با اینکه بله یه قولنامه میاره یا آقایی تو ماشین هم نشسته میگه این ماشین مال منه، خب اون یده غیر مؤکد است، یا قولنامه هم نمیاره همینجوری تو ماشین نشسته میگه مال من. در ید مؤکده ایشون میفرمان که هم میشه در دادگاه شهادت داد، هم میشه قسم خورد. این که صاحب جواهر به مرحوم شهید ثانی در مسالک اشکال میکنه که آقا مگه میشه باید در دادگاه شهادت داد، آقای سیستانی میگن خب آقا مگه میشه باید قسم خورد، روایت که داره میگه و تحلف علی، اگر نمیشه شهادت داد قسم هم نمیشه خورد، چون شهادت باید شهود بکنه انسان، به تعبیر روایت اشاره کرد حضرت به خورشید فرمود لمثل هازا فشهد اوده. خب ید غیر مؤکده منشأ شهادت نیست، چون منشأ شهود عرفی نیست، منشأ حلف هم نیست، در حالی که در روایت میگه و تحلف علی. خب چه قرینه ای دارید جناب آقای سیستانی که این مورد مورد ید مؤکده است؟ ایشون میفرمان ببینید در این روایت داره که اذا رأیت شیئا فی یدی رجل، تثنیه آورده تو تهذیب داره ید رجل، حالا چون در کافی و فقی داره یدی رجل، قدر متعقن رو میگیریم. در کتب تفسیر و لغت گفتن تثنیه گاهی برای تأکید میاد، ولی یداه مبسوطتان، خب دو دستان خدا باز است، ولی چی گفت یداه مبسوطتان، ولی یداه مبسوطتان دیگه، چرا یداه مبسوطتان؟ این برای تأکید و مبالغه است، هم شیخ طوسی داره در تبیان، هم مرحوم تبرسی در مجموع البیان داره، تأکید و مبالغه یک چیز دیگه. حالا ایشون هر دو رو گفته و عمده اینه که میگه ید مؤکد است. خب ید مؤکده که بود اذا رأیت شیئا فی یدی رجل، من مالی رو در دو دستان یک شخصی میبینم، یعنی محکم گرفتتش، یعنی جوریست که صرف استیلاء محض نیست، مقرون است به یک قرائنی، مثل همون مثال ماشینی که سال هاست میبینم این آقا با این ماشین رفت آمد میکنه، حالا من بیام تو دادگاه بگم این ماشین مال این آقاست، به من بگن شما از کجا میدونی؟ خب میدونم دیگه، و میگه که آقای قاضی شما از کجا میدونی پسر باباتی؟ مگه حضور داشتی در صحنه؟ قاضی هم میگه خب بابا بچه فرزند یکی بودن همینه دیگه، که در منزل او تربیت بشی و بزرگ بشی و معامله فرزند باید بکنم. میگه ها این میشه ید مؤکده. منم دیدم این آقا همسایه ما ید مؤکده داره بر این ماشین. خب از طرف ید مؤکده هم منشأ شهادت در نزد قاضی میشه و هم اماره ملکیته. اما این چه ربطی داره به اینکه ید غیر مؤکده اماره ملکیت باشه؟ بعد ایشون میفرما ببینید روایت بعدش داره فمن این جاز لک ان تشتریه و یسیر و ملکن لک ثم تقول و بعد الملک. این تأکید ها برای چیه؟ خب فمن این جاز لک ان تشتریه و ثم تقول و ولی دیگه اگه میخواستن ید غیر مؤکده رو بگن میگفتن از کجا جایز شد که این مال رو بخری بعد از خریدن بگی هوولی؟ اما امام دو بار تکرار کرد و یسیر و ملکن لک ثم تقول و بعد الملک. ملکم در لغت معنا کرد استبد بهی، مالک یعنی مستبد دست به مال، یعنی اختیار کامل مال را میگیرد. خب این ید کامل است، ید کامل اماره ملکیته. اما مطلقیت از این روایت استفاده نمیشه اماره ملکیته. بعدشون میفرمان که روشن شد لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوق. معناش چیه؟ معناش این که اگر نتونی اخبار بدی با اون ید مؤکده به این که این مال من است، انگیزه دیگه پیدا نمی کنی برای خرید و فروش. چون میگه من میرم این مال رو میخرم، بعد یکی میاد میگه این مال منه، منم که نمیتونم برم بگم نه خیر مال تو نیست مال خودم است. دیگه من انگیزه پیدا نمی کنم برای خرید، چون ضمانت ندارم مالم حفظ بشه. خب آدم انگیزش اینه یه مالی رو بخره خبر بده بعدن که این مال منه، اگه یکو مال تو نیست بگه نخیر مال منه. وقتی شاره بگه حق نداری بگی مال منه، فقط باید بگی که در ید منه. خب اونم که میگه معلومه در ید توه، من میگم مال تو نیست. خب انگیزه تجارت از بین میره. بعدش هم حمایت قانونی دیگه نمیشه از این شخص، چون دادگاه میاد میگه آقای قاضی این شاید مال من باشد، در ید من است. قاضی میگه این که دعوای جزمیه نشد، بیا بگو قطعا مال من است تا من به شکایتت رسیدگی کنم در مقابل این آقایی که اومده از ید تو این مال را گرفته. این آقا میگه مال منه، شما میگه نه مال منه، در ید من، در ید من، مال منه. خب باید بگی مال منه تا شکایتت رسیدگی بشه. دعوای جزمیه مشهور گفتن میخواییم در دادگاه، صرف اینکه شاید مال من باشه، در دست من بود. و قاسمم میگه در دست من بود. و نه حمایت قانونی از آدم میشه، نه انگیزه خرید و فروش پیدا میکنه آدم. اگه نتونه چیزی را که میخرد و ید مؤکده بر اون پیدا میکنه ادعا کنه مال منه، دیگه انگیزه برای این کارا پیدا نمیکنه. این فرمایش آقای سیستانی تأمل بفرمایید، به نظر ما قابل اشکال است. انشالله فردا
حرف به ملک خودشه.
این تو ذهنش بوده که هر جایی که من یه چیزی رو در دست این دیدم و شک کردم، یا قاسب از یا وکیل از، همه اینا رو تو ذهنش آورد. بعد امام با تعجب این یه کلمه گفت نعم در همه این شکایی
حالا اشهد ان حالا
یعنی چی؟ راوی با توجه به
شما هر فتا اداره ای تو بیاد ای رجل ان شاء ما اداره ای تو
بیاد سوالای بعدی امام
خودش میگه بحث داشت میگه نام ملک او. بعد او هی آمد وسواسگری کرد، امام در مورد تجملی جنت نقد کرد در کافی در صحت نقد، کافی در صحت نقد اینکه به اون فرض متعارف نقد وارد بشه.
همون فرض متعارف خودتون میفرمایید جواب سوال
مرحله بعدی در مورد ملک و قصد که
توجیه هم مطالب
حد مطالب داره نمیشه که جواب امام ناظر به فضل
داره شما پس کلی میگید بله
فضل و مطالب قصدی که این آقا اون بود
کلی جواب داره
تو ذهن سوال بحث ولایت و امثاله هم نبوده نه اما ترک استفسال ترک اطلاق چه نیست که ترک
استفسال نه دارم میگم ولی اطلاق داره اشهد انه له
اطلاق چی داره
یعنی شما در
دوران بین قصد و ملک اشهد انه له این فرض
را بیاید یه تو ذهن والا به خدا تو ذهن خود شما هم نبود تا ایرانی حرفا نزده بود
نه توجه به این نداره چون احتمال ملک قصد بود آره چون احتمال ولایت تو ذهن هم نبود چون احتمال ولایت تو ذهن هم نبود چرا دیگه
احتمال
ولایت
تو
ذهن ملک قصد بود یا نه بابا امام یه قاعده کلی گفت طرف یه تشکیکاتی کرد قد متقن از تشکیکاتش فرد مطالب از اینجا بود که اصلا ما حس نکنیم به مالک حتی در اونجایی که در مرحله بین مالکیت خاص بود
از ولایت تو ذهنش بود
امام داره اون جواب رو نه
نه نه نه نه نه
نه نه نه نه نه نه نه نه نه
نه
نه نه میدونم دلیل نمیشه که جواب امام مطلق نباشه
یعنی سوال ولایت وکیلم
تو ذهن بلاش وقتی اومد اومد تو شبهاتی که من زد تا یه شبهات در فرد متعارف نزد شبهات نه بابا ما نکنه او تا امام و قالم گفت بلاله اونه خیلی آه امام فرمونده همون گفت فرمونده همون گفت فرمونده همون
گفت ما مطلق جواب داریم ما مطلق جواب داریم
بابا یه نه
میگیم خود سائل اومده بعد گفته لعله و لغیری و شما قبول دارید که این نظر داره
بس مل بس
اینو قبول داریم بعد خود
اطلاق پس آقا نه هم ترک استفسال اطلاق میشه خودمان ترک استفسار تو فرض متعارف نمیاد که فرض متعارف تو ترک استفسار میکنه
حالا بگو فرض متعارف باشه باشه کلام داریم که سائل یه شبهاتی رو مطرح کرد به اون عمق
سائل اونی که تو ذهن
مگه حتما باید به حواشی بزنه اما جواب امام کامل عمق و حواشی
آقا جواب نداده حضرت حضرت فرموده همونی که تو میگی نه
جواب از اون عمق
اولا به حواشی
اصلا چرا
چون ید وکالی و ید ولایت اینها فرع ید مالکی هستن این اصلا به فرو کار نداره از اول اومد سوال کرد اگه من
اشهد
ان لا اله الا الله اصلا کار نداشت اینکه
بابا با توجه به سوالای بعدی اینا معلوم میشه که
اونو نظر نداشته مجموعه رو باید در نظر میگیری معلومه تو ذهن راوی بین ملکیات و قصبیات شک بوده امام از همین جواب داد قاعده کلی هم نفرمود که ما بگیم که از این قاعده کلی جواب کلی در میاد فرمون میتونم شهادت بدم امام فرمود
بله به فرض این
حاضیم سوال قاعده کلی در میاد قاعده
حالا یا به معنی فرمایش آقای خویه هر چی باشه فرق نمی‌کنه
هر چی فرق نمی‌کنه
بین رای بود که اصلا نمیشه حکم ملکیت
بله ولی در
دفعه بین ملکیت
نه در مقابل المستقلایت نه در وکالت
اینا نمیشه حکم ملکیت نه اینکه آقای سیستمی حمایت قانونی شو آدم از دست میده و نمیذارم داعی انسان با خدای
نه اون
که
آقای اون که
تصمیه مؤکد
من آجا هوالی چه عیبی داره امام در توضیح ریشه رو فرمان دوباره هو هم ملکی
آدم نتونی بگه مال من
این هم قرینه نیمی
این بگه مال من طبق موازی یا حتی طبق موازی که مال اونه دیگه اون که اسم ملکه نیست که قایدیت
اگه من اگه جواز اخبارم نداشته باشه دادگاه چه دابونه مثلا ما گفتی
قایدیت طبق موازی
مثلا
به اختیار قاضی ما جواز اخبار نداره.
منه دیگه، مال منه، ملک منه.
حالا
مال من بود.
مال من بود.
به شرط این مهرز بشه.
آخرش میگه این آقا اومده از مغازه من برده. نه ببینید کلام در اینکه این باید بگه مال منه، اما مال منه که اون موازی
ید مؤکد هم نمیخواد این حرفا، همون لحظه خرید و فروش هنوز هیچ تاکیدی نشده، همون لحظه هم مال منه
نمیخواد این یده، یعنی مطمئنی در دستشه،
مال من آله، مال من بحث موازی
اصلا نمیاد تو ذهن، ملکیت واقعیه اوغلا نمیگن بحث ظاهریه، سوال اون وقت ملکیت واقعی بوده
نسبت توجه شبه آقای
تبریزی باشه، وقت توجه نمیکنه
اصلا ملکیت ظاهریه نیست،
مال من واقعا
نسبت خود خیلی همینی که شما میفرمایید ملکیت واقعی میدونن اوغلا ظاهری نیست، اینا
بیاد سفرقه رو
نسبت خود ظاهری نیست، نسبت غیر میگه واقعی، من نسبت به غیر میگم ظاهر، نسبت به خود واقعا
بابا شما اصلا این حرفو تو ذهن نمیاد، نمیاد آره کلمه ظاهری نمیاد، ماهیت
میگه تو چه کار داری،
مال من
تو چه کار داری،
سبب من
حالا اون میگه چه کار داری، من چه کار داری،
من مال خودم، مال خودم میدونم
چه کار داری، یعنی تقابل
کنه اول به ذهنت اومده یه احتیاط کنی تو اموال
اعتنا نمی کنن،
اعتنا
نمی کنن، بابا تقابل
شده
بگه حاضر شما چه مرجعی
میگه
ملکیت ظاهری درست میگاجا واقعی، ملکیت واقعی عرفی است،
تصدیق ظاهری به ملکیت واقعی خوبه، تصدیق ظاهری به این کارو که معلوم نیست
یعنی میگن به ما
واقعی
میگن
بله مردم میگن واقعا
مال شما،
بله
زکاتش چقدره،
مردم
قبله در کل کشور 10% چقدر زکات میدن،
بعد از سال زیاد
در دستت
دو ها کسی که التفاق
برای تا بعضی از جان میگن نیم که میخوانن یه پولی هم کنارش میذارم برای زکات،
آدم این وقتی امام علیه السلام میفهمد تو اخبار میدی، تو اخبار میکنی، او متوجه به همین قفلتش اخبار واقعی میشه،
سوال فرد در مورد ملکیت واقعی بود، اصلا
اون بلاخره قفلت نوعی هست، نه اخبار واقعی،
سوال در مورد ملکیت واقعی بود، اصلا
ملکیت ظاهری بعدا در اومد،
ظاهری
اون که از روی قفلت واقع میشود تمثل کرد، او اخبار واقعی میکنه، او اخبار واقعی میکنه، شما
میگه قافله اشهد ان لا اله الا الله، میگه فلا الله لا شک
داره، نه شک داشت
فلا الله غیر
اخبار که میده، فلا الله غیر میده،
حضرت گفت نگو بگو غیر، بگو واقعا مال اون
قافله،
ظهور جواب واقعیه،
اما این آقا قافل نبود، آقا شذوذ
باشه باشه، همون شاکم بعد از اون میگه
دیگه طرف سوال سائل ملکیت واقعی است، ظاهریه نیست که،
نه اون یه چیزی است، آقای سیستانی میگه توی نه سائل نگفت،
آره
قول تو فلا الله ولا غیره، اگه اینجوری باشه اون برای یه شبه دیگه است، آقای سیستانی میگه توی نقلی داریم که جناب فرمی مثل یکی از نواز قول تو فلا الله ولا غیره، اون رامی نگفت، همون بعد اون نعم اون سائل بدبخت
نگفت،
اون سائل بدبخت این حفظ ابن قیاسه
اومده
بزن سلام علیه ما علیه اومده فلا الله ولا غیره، بعد اینو برای چی میگه آیسی سائل، اون برای جهدی اونو فرده میگه، اون برای میگه که اون داره که خروجه داره که فلا الله ولا، بعد میگه که ازا تو مسار فلاله اون غیره، اونجا ید داره، یده این نداره،
یده تکیه و یده
اونجا ده فلاله اون غیره،
میخواد این قضیه یده ای باشه چی رو خودش نفت بکنه،
بعد میگه آیستانی میگه یه وقت نگه اینجا ید داره، اینجا یده این داره، بنابر این که او اصلا کسی دیگه گفته ربطی به کلام اون سائل، اون سائل گفت هزار رئیس بشه از دیگه رجونه، اون ید معکنه میگفت، حالا هفت ابن خیاد نشده اونجا اون شبه رو مرتب کرد، اون ید گفته چه کار به اون داری؟ اون رو برای این جهد گفته
خیلی نایی سنگی بکر این قرصیه یده یعنی که به باید مجمل معلوم است یده این باشه که از یا ید باشه که استراب داره، این مکنش استراب داره،
میدونم اگه ید باشه ید معتدر هم میگه،
اگه ید باشه ازدواج استراب داره.
بابا اگه ید باشه
چون میگه با ید شهادت میده که قطعا نمیشه با ید
شهادت. نه اون بابا شهادت
شهادت به خودشه نه به غیر. شهادت برای ملکیت خودشه نه شهادت برای ملکیت غیر.
اجازه دیگه به نقل سوم بدم که آقای روحانی گرفتن. امام میگه بابا ید که اماری بر جواز تصرف نیست جعل نشده، حالا اگه اماری بر ملکیت هم نباشه لم یقوم للمسلمین سوء. فرض کنیم ید اماری بر جواز تصرف نیست، حالا فرض
یاد
نه یاد باشه مختل
میشه.
نه اگر اماره بر ملکیت باشه مختل نمیشه.
نه اماره بر اون طریق طریق اولا امانه بر ولایت و تصرف
باشه.
نه بگید که راوی
قبول داشت اماره بر دو تا اثر میاره، هم جواد شرا هم جواد
سائل میگه که آقا اماره بر تصرف و اماره بر ملکیت نیست. اون دیگه امام نمیتونه نقض کنه که لولا علما قابل
نیست. اماره بر تصرف هست، اماره بر ملکیت نه. اگه فرض کنیم شارع
در مورد احتمال احتمالاً در مورد جوابم بین مالکیت و قاصدیت و قاضیات جای نباشه بودم
اگه شارع صرفاً اماره بر جواز
در جایی که احتمال مالکیت ولایت و وکالت باشه اما ید اماره مالکیت نباشه اماره بر ولایت تصرف باشه سوق مصری مختل
نمیشه.
اما شما میاد با فکر و تأمل اینا
که بین مالکیت و وکیلیه
امام نمیتونه شما به عنوان تقریبا به ذهن سایه باشه با این تصویر کلی میکرد
امام جوابی بده که ولو دقیق باشه که از جهت مثلا فقها این قاطع کننده نباشه
برای عرف قانون و عرفی هم که تشریح کلی میکرد حالا اون عرف میتونست یه چیز دیگه بگه یه نظر دیگه به اختیار کنه امام اون اگه میشه جور دیگه جواب میدن این که درست
میگه از اون روایت اومده حرف میشه
سوال سوال کلی نبوده
سوال برای چیه تشکیلش کلی بوده چیه
حلفو که گفته حلف به ملکیت خودشه، میگه تو میری قسم میخوری ملک خودمه، یعنی در مقابل مدعی این که ملک تو نیست، نه اینکه قسم بخوری ملک اون بنده خداییه که تو ازش خریدی، یعنی ملازمی نیست بین اینکه من به ملک خودم بتونم قسم بخورم و اینکه بتونم به ملک غیرم قسم بخورم.
به دست رسیده
باشه، یعنی در مقابل مدعی به ملک منه، ببین مدعی باید ببینی کی بوده.
من میتونم بگم ملک من لازم نیست که اصلا اونم مالک باشه.
شما کی قسم می‌خورید که ملک خودمه؟ که
اون ولی یه تصرف باشه کافیه.
کافیه.
من اینکه اسکان رو آنه هسته اسکان رو
میگم.
شما آدم یده یعنی یقین کنیم که در دستشه. یه تأکیده. تأکید یعنی که من یقین میکنم در دستشه.
با ید معکده فرق داره اصلا.